ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مسعود بارزانی خواستار خروج پیکاکا از شمال عراق شد. رهبر جدید طالبان میگوید جهاد تا استقرار شریعت ادامه پیدا میکند. ایران به حضور یوکی آمانو در سنای آمریکا واکنش نشان داد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان پیکاکا خواست تا از مناطق در اختیار این اقلیم خارج شوند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده از حزب کارگران کردستان خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده است. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از دور دیگری از حملات جنگنده های ترکیه علیه مواضع پکاکا منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 نفر در شمال عراق کشته شدند. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در نخستین پیام صوتیش خواستار اتحاد افراد این گروه شد و گفت جهاد تا استقرار شریعت و یک نظام اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. در این پیام 33 دقیقه‌ای که از سوی وبسایت‌ها و سخنگویی رسمی گروه طالبان در روز شنبه منتشر شده، رهبر جدید این گروه بارها از لزوم اتحاد صحبت کرده و گفته است تفرقه تنها باعث خوشنودی دشمنان ما می‌شود. رهبر جدید طالبان در این پیام همچنین گفته است که به مذاکرات صلح با دولت افغانستان توجه نمی‌کند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به خبر حضور یوکیا آمانو مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای توافق محرمانه ایران با آژانس هشدار داد. رضا نجفی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت متون محرمانه بین ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم قرار نگرفته است، بنابراین به طور قطع این مسئله در اختیار نمایندگان سنا هم نمیتواند قرار بگیرد. او همچنین با اشاره به پذیرش دعوت سنای آمریکا از سوی یوکی آمانو گفت به طور حتم اگر مجلس کشور دیگری غیر از آمریکا هم از مدیر کل آژانس دعوت کند باید او چنین دعوتی را بپذیرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. و خالد بها نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به این کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بها با 1 هواپیمای عربستانی همراه تعدادی از وزرای دولت یمن ظهر شنبه وارد عدن شده است. معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شد. نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران روز صبح روز چهارشنبه 7 مرداد توسط شهرداری تهران و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد. در این رابطه ناصر بلویده سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد. توضیح می‌دم که اسم ایشون رو من اشتباه تلفظ کردم، اسم صحیحشون ناصر بلویده‌ای هستش.
تخریب نمازخانه متأسفانه اولی جایی نیست که نمازخانه ها یا مساجد و یا مدارس دینی مردم اهل سنت در ایران تخریب میشن. مشخصا همچین کاری در تضاد با آزادی مذهبی و برادری مذهبی و حقوق شهروندی مردم ایران است و به هر شکلی به این مسئله نگاه بشه یک مسئله هستش که باید محکوم بشه و امیدواریم که در آینده از این اتفاقا نیفته.
آقای بلادی، معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این حادثه رو محکوم کرده و خواستار پیگیری این موضوع است طریق مراجع ذی‌صلاح شده. با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالها پیش به دستور علی خامنه‌ای با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی تشکیل شده، این اعتراض و این محکوم کردن رو چگونه باید توجیه کرد؟
ایران خب متاسفانه همه میدونیم که یک دولت پنهان هم داره و در ظاهر هم دولتی داره که صحبتهایی میکنن، کارهایی انجام میدن با تاکتیک های متفاوت. این دولت پنهان خب کارهایی که انجام میده هیچ موقع کسی در رابطه با اون مسئله دستگیر نشده که کی هستش و چرا این کارا انجام میشه. اینا فقط همون سیاست های رژیمه که چند تا دولت و چند تا صدا در دولت باشه که تا بتونه مردم رو به شکلی آرامش بده، ولی عملا هیچ گونه اقدامی در جهت بهتر شدن وضعیت اتفاق نمیفته. شاید کسی اسم برده بشه بعدن مثلا یکی این کارو انجام داده، ولی در عوض از لحاظ عملکرد رژیم متفاوت نمیشه متاسفانه.
آقای بلودی، امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین به رئیس جمهوری نوشته، در این رابطه اعتراض کرده و گفته که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افراطگرا فرصت میده تا به اختلافات دامن بزنند. شما تصور میکنید که واکنش رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی چه باشه؟
خب مسلماً رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران باید حداقل اون قانون اساسی خودشون رو اجرا بکنن در رابطه با موضوعاتی که هستش. حداقل انتظار همین هستش. همینطور مجلس ایران و همینطور بقیه مقامات ایران، تنها انتظاری که از طرف مولوی عبدالحمید و یا کسایی که در داخل کشور هستن اجرای خود قانون هستش. در رابطه با همه دستگیری‌هایی که در رابطه با اهل سنت میشه، در رابطه با تخریب مساجد و یا دخالت‌هایی که دولت اساساً در امور مذهبی مردم اهل سنت انجام میده. خب قانون اساسی یک حداقل به برابری مذهبی و یا احترام به مذاهب، احترام به اقوام و ملت‌ها و مردم در ایران و یا زبان‌ها رو اینا رو گفته. حداقل اونا رو هم رژیم توجه نمی‌کنه. چیزی که خودش هم میگه اون مسئله توجه نمی‌کنه و حالا 30 سال یا بیشتر از 3 دهه هستش، نزدیک 4 دهه داره میشه. رژیم با توجه به اینکه همون قانون اساسی خودش هم داره، اون رو اجرا نمی‌کنه و اون به اصطلاح مذهبی که خودش هم داره به اونم اعتقاد نداره. خب متأسفانه نمیشه به انتظاری داشت وقتی که رژیم نمی‌تونه اون قانون اساسی رو و اون بنیادی رو خودش تصویب کرده و بر اساس اون اساساً همه قدرتشو میگه توجیه می‌کنه، ولی در عمل یک عملکرد دیگری داره. نمیشه انتظار داشت که حالا مثلا این رئیس جمهور و یا این رهبر که تا این سال‌ها همش سیاست سرکوب و تشدید کردن، جو و امنیتی تر کردن، بیان تغییر سیاست بدن و وضعیت برای مردم سنی ایران که یک سوم یا یک چهارم جمعیت ایران هست، جمعیتی بالای 15 میلیون تا 20 میلیون شاید بشن، حقوق اونا را به حقوق شهروندی برابری مذهبی و دینی اونا را قبول بکنن.
گزارش‌های متفاوتی از سقوط شهاب سنگ در نقاطی از استان قزوین یا زنجان منتشر شده که به درستی مشخص نیست که شهاب سنگی از آسمان فرود آمده است یا نه. با این حال مدیر کل مدیریت بحران استان البرز میگوید شهاب سنگی در نیمه شب پنجشنبه به منطقه بیابانی بین اشتهارد و نظرآباد در استان البرز برخورد کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از ژان خاکزاد.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا به نقل از ابوالقاسم باقری مدیر کل بحران استان البرز میگوید با توجه به اینکه یک شهاب سنگ در منطقه بیابانی سقوط کرده، احتمال اینکه خساراتی به بار آورده باشد بسیار کم است و تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی ارائه نشده است. بیشتر در پی مشاهده اشیایی نورانی در آسمان قزوین که گفته شده ممکن است ناشی از سقوط شهاب سنگ باشد، گزارش‌های زد و نقیزی در مورد برخورد یا عدم برخوردان با استان قزوین منتشر شده بود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا می‌گوید فرماندار بوئین زهرا بامداد روز جمعه 9 مرداد ماه برخورد شهاب سنگ در محدوده جغرافی این شهر را رد کرده است. در این حال مدیر عامل جمعیت هلال احمر قزوین به خبرگزاری مهر گفته است محدوده برخورد شهاب سنگ در منطقه ضیاءآباد تاکستان به سمت استان زنجان است. اما همین مقام هلال احمر در گفتگو با ایرنا گفته است با وجود بررسی‌های میدانی تاکنون هیچ خبری از سقوط شهاب سنگ گزارش نشده است. ساعت انتشار این گزارش‌ها کم و بیش همزمان است. خبرگزاری فارس پیشتر در ساعات پایانی 8 مرداد ماه در خبری کوتاه گفته بود دقایقی قبل برخورد چند شهاب سنگ به زمین در مناطقی در مرزهای سه استان قزوین، زنجان و همدان خساراتی به شهرهای بوئینزهرا، آوند و تاکستان زده است. این خبرگزاری حتی از خسارات مالی نیز در پی برخورد این شهاب سنگ خبر داده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانداری های چند شهر دیگر به جز بوئینزهرا از جمله آوج و تاکستان نیز گزارش داده است که هنوز گزارشی دال بر سقوط شهاب سنگ در مناطق جغرافیایی این شهرها وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار آوج گفته است برخورد شهاب سنگ در سطح وسیعی از مناطق دیده شده است. اما برخلاف نقل قول از او در خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری مهر به نقل از او گفته است شهاب سنگ در منطقه آوج به کوه‌ها اصابت کرده و خساراتی نداشته است. و سرانجام مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران، روز جمعه سقوط شهاب سنگ در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران گفته است که عبور شهاب سنگ از آسمان ایران به ثبت رسیده و در بخش‌هایی از آسمان همدان و قزوین قابل رؤیت بوده است، اما موردی از سقوط گزارش نشده و این شهاب سنگ‌ها به طور افقی از آسمان ایران عبور کرده‌اند.
گزارشی بود از جان خاکزاد. اما به دنبال بازرسی کامیونی که از ایران وارد اتریش شده بود، 34 کیلوگرم هروئین و تریاک به دست ماموران افتاد. سخنگوی پلیس شهر وین این محموله قاچاق را کشفی بزرگ خوانده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی اتریش APA در گزارشی که مخابره کرده، خبر از کشف 34 کیلوگرم هروئین و تریاک در یک کامیون ایرانی داده. ارزش این محموله قاچاق در بازار سیاه به گفته پلیس سر به حداقل 3 میلیون یورو میزند. بر پایه این گزارش، شامگاه پنجشنبه ماموران در بازرسی و کنترل روزمره خود کامیونی از ایران را در حوالی شهر وین متوقف کرده و پس از جستجوهای بسیار با کمک چند سگ ردیاب به 34 کیلوگرم هروئین و تریاک دست یافتند. به گزارش APA، ماموران پلیس این محموله قاچاق را در میان چندین دستگاه، ماشین لباسشویی و ظرفشویی پیدا کرده بودند. درباره بار اصلی این کامیون که حامل چنین دستگاه‌هایی بوده، چیزی گفته نشده و تنها ذکر شده رانندگی این کامیون ایرانی است، 44 سال دارد و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. به گفته پلیس شهر وین، این راننده تاکنون سکوت کرده و از دادن هر گونه توضیحی پیرامون این محموله قاچاق خودداری کرده. سال پیش هم قاچاق دو محموله هروئین از ایران به آلمان سر و صدای فراوان به پا کرد. ماموران گمرک فرودگاه لایپزیگ در 9 تخته فرش ارسالی از ایران به 45 کیلوگرم هروئین دست یافتند. این مواد مخدر به گفته مقام‌های گمرک آلمان در داخل غلاف‌های سیاه رنگی جاسازی و سپس در تار و پود اطراف فرش‌ها بافته شده بود. سنگینی بیش از اندازه هر فرش ماموران را کنجکاو می‌کند و سپس آنها با کمک دستگاه‌های مجهز در می‌یابند در کناره فرش‌ها ریسمان‌های مشکوکی ماهرانه بافته شده. آنگاه با ایجاد شکافی در یکی از فرش‌ها به رشته غلاف‌های حاوی هروئین برخورد می‌کنند و سرانجام روشن می‌شود که در کناره‌های هر تخت فرش معادل 5 کیلو هروئین جاسازی شده. این فرش‌ها قرار بود از آلمان، لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو ارسال شود. چند ماه پس از کشف این محموله قاچاق، در سال پیش در یک کامیون 23 تنی از ایران هم 330 کیلوگرم هروئین در شهر اسن آلمان به دست پلیس افتاد. قاچاقچیان این میزان هروئین را در شیشه های سیر ترشی جاسازی کرده بودند. این کامیون حامل 65 کارتن بزرگ بود که درون هر یک 12 شیشه سیر ترشی و بعضن هروئین قرار داشت. پس از کشف این محموله قاچاق، دو برادر سوری که صاحب دو شرکت صادراتی در شهرهای اسن و کلن بودند دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.